بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه نکته، من اون بحث ارتکازات که قبلا نمیگفتم، یک نکته خیلی خیلی مهم این است که ما یه ارتکازاتی داریم، بعد غالبا اصلا کارهای مخصوصا تو رشته، هرچی رشته نظری تر بشه حرف من بیشتر صادقه، حالا شاید تو رشته های کاربردی حرف کمتر بشه، تو رشته نظری ما یه حقایقی رو همینجوری داریم میفهمیم، بعد فلسفه چی کار داره میکنه؟ به نظر من فلسفه مهمترین کاری که میکنه که واژه میسازه، یعنی بعد این واژه ها رو کم کم تعین خاص میده. ببین وجود یعنی تو لغت یعنی یافته شده، اصلا با وجود که الان تو ذهن ماست از زمین تا آسمون فرق داره. اتفاقا شما اول برای اون میدونی، اول من برای خودم یه بار سوال که چرا این ایس میدونی دیگه توی تاریخ این اولی معادلی که برای وجود میسازن، ایس در مقابل لیس، عدم لیس داشتن اینا تو عربی، ایس رو براش میسازن، بعد نمیدونم چی میشه کم کم وجود وارد میکنن. من یعنی خلاصه یعنی میخوان یعنی در ایس یه جور خیلی کلمه ساختگی خیلی افراطی بوده، یعنی کاملا از اون ساختن، یعنی هیچ ایس تو عربی نداریم ولی لیس داریم. این خیلی هم بنظرن نکته، یعنی شما تو زبان عربی عدم داری، وجود نداری، یعنی به حال خود لغت، یعنی لغت نه کلمه عدم داری، یعنی لیس رو داری، اما تو فارسی ما میگه اون موجود است، اون موجود نیست، اون هست نیست. تو عربی هست نداری، زیدون قائمون هستش کو،
یعنی به معنای ماوجد
نه فوره. حالا نه همین میخوام بگم، میخوام ببینید همین میخوام، یعنی اینا بعدش حالا من نمیدونم دیگه کیشش، ولی اولین بار اون کندیه که ظاهرا ایس رو در مقابل لیس پیشنهاد میکنه، مدتی هم تو متون خیلی قدما نیا کنید هست که ایس، بعضی وقتا تو متأخرین من یک دور فکرام دیدم که مثلا متأخرین از مولا صدر اینا یا چیز اینا کلمه ایس رو تو ابن سینا که هست، من تو بعدش کم کم نمیدونم کی کلمه وجود رو میاره. کلمه وجود اولی که اومده، ببینید خیلی عادیه که شما وقتی کلمه وجود رو بیاری بگه خدا وجود نداره، چون خدا چیز نیست دیگه، وجوده نیست، یافت شد نیست. اگرم وجوده است، وجود این یافت شده، نه به معنی پدیده، معنی وجود خیلی معنی پدیده نزدیک میشه تو لغتش و اون معنی فنومن چیز. خب منتها کم کم این وجود انقدر تو فضای ماها ورز رفته و با مفاهیم دیگه گره خورده، الان که ما میگیم وجود اصلا ذهنمون سراغ یافت شدن و پدیده و این از هست میفهمیم به وضوح تمام. مفاهیم این بحث مهمه. شما وقتی دارید دکارت میخونید، دکارت میگه مایند، مایند تو فضای قرون وسطا اینا نفسه، اما دکارت شروع کرده فلسفه‌شو از موضع اول شخصی، موضع اول شخصی به شدت موضع ذهنگراست، و همین دکارت این وسط وایساده. هرچی شما میای جلوتر به کانت که میرسی کاملا دیگه این ذهن اصلا دیگه نفس نداری، یعنی تو کانت خیلی این واضح شد، اما تو دکارت این وضوح نداره. من میخوام تاریخ فلسفه رو ما که داریم میخونیم فعلا یه بار میخوام با خود دکارت گفتگو کنیم، میخوام به حقیقت رو شناسایی کنیم، یه بحثه اون درس خود فلسفه، ولی تاریخ فلسفه ما میخوام ببینیم آقا جریان چی فهمید از این مسئله. برای این جهت من گفتم که این طرف بگیریم یا اون طرفی.
الان مثلا من تو همون خودم رو باز دوباره با شما متمایزه یا نه، اما تو همون صفحه که پی و کی رو مثال بزنده مثلا چند صفحه پایین تر در آخر صفحه یه تصور واضح، تصوریست که آن را به طور عقلانی بدون هیچ گونه کمکی از حواس یا عوامل خارج از همای عقلی ذاتی خود هم درک میکنه. خب این میشه قضیه تحلیلیه، این چیزی ما میشه تحلیلی، چون غیر از تحلیل چیز نیست شما
نه نه تو فضای دکارت هنوز نیست، تو فضای این اسکلتون این هست، اما فضای دکارت نه، فضای دکارت هنوز عقل، ببین اون تعابیر نور فطرت که میگه خیلی به شهود نزدیکه، یعنی عقل خودش واقعیت رو مییابد. ببین دکارت نمیخواد بگه که من فقط تو ذهنم هست، گفت هنوز این ذهنه پررنگ نشده، برام این که با نور عقل میشن اون چند جای دیگه شده، نور طبیعی هم بالاترش، نور طبیعی عقل، نور طبیعی عقل داره واقع به دست میاره. من تو میگم هر چی شما میای جلوتر، ببین مثلا این کلمه شهود، اینتویشن که اینا به کار برن، شهود اصلا شهود اصل کلمش برای شهود بوده، مدام شما هر چی میای جلوتر شهود میره سراغی که ما هم میگیم که ما به ادراکات حصولیمون علم حضوری داریم، این شهود اینا بیشتر تو این مایه است، یعنی نه شهود به معنی خود علم حضوریه، به معنی اونجایی که شما به ادراک حصولیت احاطه داری، یعنی که تو موقعیت ذهن. ببین شما وقتی میگیم شهود موقعیت ذهن نیست، شهود مقدمه بر ذهن تو ادبیات ما، اما وقتی که میگیم که من ادراکات تصورات ذهنی هم رو شهود میکنم، درسته یه جور علم حضوری نسبت به اون داریم، اما دیگه بحثمون کشتش بشده به ساحت ذهن. اینا شهود تو این فضا دارن قالا مطرح میکنن.
تصورات ذهنی خوده.
بله.
بعد این رو استاد میاد وجود رو میگه. یه خود پایتا تو تمایش که میاد میگه ممکنه این وجوه ها با هم دیگه بعضن نخونه.
آره این یعنی چی هست؟
چی؟
یعنی چی هم بگم؟
همین میگه این وجوه ها با هم گلاویز میشه بعض وقتا با وجوهات.
ولی چنین این تصور ممکن است که تصور تعقلی که وجودی کمتر دارد با ممکنه آمیخته شود.
مگر متمایز نیست.
بله.
ببینید شما یه حرف دیگه من میزنم از این بحثای حجای مفیدی میزنم او حرف این حرف خیلی بهتر معلوم میشه به نظر من میرسه اینو میخواد بگه، یعنی دکارت اینو میخواسته بگه. اونم این که موقع ایشون بحث داشته با حجای مفیدی مون که سر بحث مفهوم بدیهی ایشون حجای مفیدی استاد بعد ایشون الان ملاک بداهت چیه؟ این ملاک بداهت رو جدی بگیریم این حرفا واضح میشه. ملاک بداهت چیه الان تو نزد فلسفه خودمون؟
بساطت.
چی؟
بساطت.
بساطت. ملاک بساطت چیه؟ از کجا فهمیدی مفهومی بسیطه؟
تحلیل نمیشه
دیگه. از کجا میتونیم میشناسیم آقا این مفهوم نمیشه تحلیلش کرد؟ ببینید اینا خیلی به نظرم چیز مهمیه. من مثلا اون موقع که ما منطقی خوندیم گیره رو من داشتم. شما میگی عادی بخوام بگیم بداهت یعنی نیاز به چی نداره، اصل معنیش اینه دیگه. خب آقا من وقتی که اینو میبینم دیگه نیاز به چی ندارم، پس چرا این بدیهی نیست؟ بعد اینا میگن نه این بدیهی خوب نیست و خلاص. حالا اول توجیهی که میکنن که قانع نشدن مونتا میگن بساطته. چرا میگن بساطته؟ به خاطر اینکه اینا میگن اساسا شناساندن با ترکیبه. ببین شما تعریف کردن با جنس و فرد آوردنه. وقتی شناساندن با ترکیب میشه بداهت میشه در قبال بساطت. خب ترکیب توی فضای منطقی ما چیه؟ ترکیب ها همواره ترکیب اصلی برای تعریف ترکیب از جنس و فصله. خب جنس و فصل اگر یه چیزی جنس داشته باشه، یعنی یه چیزی مفهوم اعم از خودش داشته باشه، برای همین است که اون بسیط نیست. چرا این سیاهی بسیط نیست؟ به قدری که سیاهی رنگه و شما سیاهی رو در پرتاب مفهوم رنگ میفهمید. تغییر رایج دارم میگم ها، ولی که من گیج نمیدم، ولی ما سیاهی فهم. خب حالا ولی فعلا در حرف اینا رو میگم، حرف یعنی رایج میگم. شما بسا میگن بلاک این ایمو تحریم مفصل تو شهر مبسودش بس داره. بساطت ملاکش اهمیته. خب اهمیت اگه ملاکش باشه بعد شما میری یه عالم مفهوم اهم داری اینو همش دیگه ردن. ببین شما مثلا مفهوم وجود رو میگی اهم مفاهیم. خب حالا عدم ذیل وجوده؟ نه اینم جز اهم مفاهیمه. ماهیت. بعد یه دفعه دسته معقولات ثانی فلسفی نصفشون یا حداقل عمدهشون همشون اینجوریان که اون این ضابطه به درد مفاهیم ماهوی میخورد که میرسید شما به جوهر و اون معقولات عشر. اما این به نظر میاد تو کلیت فلسفه لااقل جواب نمیده این مدل. منتها حالا در مقابل این بخوام ببینید حالا شما چرا پذیرفتی ملاک بداهت اهمیته؟ به خاطر یک سلسله قواعد دیگه ای که قبلا پذیرفتی. وگرنه آدم همینجوری نگاه کنه میگه هر چه خیلی اهم باشه بدیهی تره. مثلا خود این مفهوم وجود واقعا این اشکالی که بعدا پاسکال میگه بدیهیه یا از بس مبهمه نمیدونی چی بگی؟
مثلا دقیقاً دعوایی که خود خودمه
من عارف اشو بکنم
من اساس خودم داره توجیه میکنه
چی میکنه؟
توجیه میکنه این سوال ولی واقعا اینکه واقعا وجود مفهوم نظام خواهد مفهوم بشه که
یه
مفهوم
مبهمیه ولی خودش
که
آدم
درک
کنه خودشون
درک کنن دیگه هستی اون مفهومی
که حالا فعلا این حالا نزاع سر محتواشو نکنیم. من میخوام اول دعوای اینجا بدونیم چیه. نکته اینه اینا که افتادن گفتن ملاک بداهت بساطت و اهمیت، این ملاک رو بیشتر از یه قواعدی که جای دیگه گفته بودن آوردن، نرفتن سراغ خود بداهت رو باز کنن ببینن بداهت در گرای چیه. یعنی اون وقت شو تو اینجا میبینی که ممکنه حالا این حرف بگیریم اون یکی موزه من فعلا موزه این جای مفیدی رو گفتم بیشتر میپسندم اینه که ایشون گفت ملاک بداهت تک مقابلی بودنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا تو عرف الاشیاء به اغیارها، یعنی ما حتما باید یه غیری داشته باشیم تا یه چیزی رو مفهوم سازی کنیم. تو مقام مفهوم سازی اگه غیر نیاد مفهوم از این برداشته نمیشه. اون وقت اینا که غیر دارن دو قسمند، برخی ها تک غیرن برخی ها چند غیرن. شما تمام مفاهیم متناقض، مفاهیمی که خود متناقض داره ها، مفاهیم مقابلی هست. ببینید شما یعنی تو ساحت خودش مقابل نداره، متناقض نگم فعلا کلمه متناقض چون اینجا دوباره جنجالی. شما میگی وجود، چرا وجود میدونی چیه با خیلی قاطی نمیشه؟ چون یه مقابل داره به اسم عدم. منتها بعضی‌ها میگن اگه ماهیت هم مقابل عدم باشه وجود گیج کننده میشه. منتها بریم جای ساده‌تر، چرا زوج خیلی واضحه؟ چون فقط یه فرد داری در مقابلش، خیر و شر. این تو حیثیت خیرش یعنی هر جا شما، ولی مثلا اونوریش برید، مثال اونوری انسان در مقابلش چیه؟
حیوان.
نه هزار تا چیز، حیوان، سنگ، دیوار، الاغ، همه چی میشه. یعنی یه آن، یعنی این یه مقابل نداره. چون یه مقابل نداره شما وقتی میخوای اینو بفهمی باید از خیلی چیزا متمایزش کنی.
استاد این
تمایز مشکلش چیه؟ من حالا بخشن تماش کنم عرضمو. حالا من به نظرم میرسه دکارت اینو میخواد بگه. میخواد بگه ببین وقتی که شما این مفهوم، حالا ببین توی ادبیات قدما که فضای دکارت فضای همین قدمای ماست، این مفهوم عامه وقتی یه مفهوم عامه دیگه هم میاد کنارش اینا با هم قاطی میشه، تمایزش از دست میده. یعنی من به نظرم این حرف تو اینجا خیلی معنی پیدا میکنه. وقتی که چی جملهش چنین تصور عقلی مثلا انسان ممکن است با تصور عقلی دارای وضوح کمتر و مبهمتری آمیخته شود. شما این چند، یعنی الان خود ما هم که بخوایم انسان رو تعریف کنیم چی میگیم؟ میگیم جوهرون، جسمون، نامن، متحرکون بالاراده، فلان اینا. یعنی این همه مفهوم با هم گره خورده تا این شده، برای همین وضوح مفهوم کم کرده. برداشت من اینه، وگرنه من توجیه دیگه فعلا ندارم براش. این داره میگه که دکارت، ببین این آدم خودش فیلسوف تحلیلیه، شما تو ادبیات فیلسوف تحلیلی این جمله رو بخونید. ببینید میگه به عنوان مثال میتوانم پی ببرم از قضیه پی و کیو لازم میآید که پی. دکارت با تبیین این عمل به عنوان عمل کرده اصلی نور طبیعی میتوانست بگوید که چگونه استنتاج رخ میدهد. اینو میخواد بگه؟ نه ببین، میتوانست بگوید رابطه میان قضیه پی و کیو و پی چیزیست برای من به طور متواضع درک کنم. اینجا کلمه رابطه به معنی استنتاجه، نه معنی روابط بین مفاهیم. یعنی ایشون میخواد بگه با این کار میتونست پی ببره استنتاج چجوری ممکن است. نمیخواد بگه این میتونست به روابط پی ببره،
روابط.
یعنی داره یه مثال میزنه خود آقای اسکروته برای اینکه چجوری میتونه به حرکت نور طبیعی عقل پی ببره. نمیخواد بگه کار دکارت بررسی روابط بین مفاهیم بود. چی؟ نور فطری دیگه. آن نور طبیعی، آن نور فطری بود.
می
توان نداره.
میتوان پی بود. چرا خدا یوسف. رو عنوان مثال می توان پی بود که از قضیه کیوپی لازم میآید پی دکارت با تبیین این عمل.
بخون شما جملتون رو. دکارت با تبیین این عمل
به عنوان عملکرد اصلی نور فطری میگفت رابطه میان قضیه پی و کیو و پی چیزیست که
هم بطور واضح آنمایش
در
می توانست نداره. بله، چون می توانست نداره، من ها با می توانست اینو فهمیده بودم.
مثلا مثلا این تشبیش در عبارت اومدن جوری شده که نه
به عنوان مثال می توان پی و نه این چیزه. باز اینجا ولی من می توانست نداره، ولی مفهومش همونه. ببین اینجا الان رابطه قضیه پی و کیو و پی رابطه بین مفاهیم نیست، استنتاجه. شما اینجا کلمه میتوانستش خیلی مهم نیست.
معادله شما اینه دیگه، میگه به عنوان مثال میتوان پی برد که از قضیه کیو و پی لازم میآید میتوان
استنتاج. ببین حالا میتوانه خیلی الان محل بحث نیست. میخوام بگم که ببین اینجا فضای بحث فضای پی بردن از یه قضا یا به قضیه دیگریه، نه بررسی روابط بین مفاهیم. اما اون جمله پایین بررسی روابط بین مفاهیمه. نه دو تا حرفه، میخوام این دو رو هم جدا کنید. یه بار میگه که ما دکارت میخواد بگه نور طبیعی عقل چگونه حرکت میکند، چگونه حرکت میکنه با استنتاج. اینجا کلمه رابطهش فقط معنی استنتاجه، نه معنی رابطه. اما پایین داره میگه آقا جون اینا با هم این مفاهیم، حالا دیگه با گزاره کار نرا، این مفاهیم با هم رابطه هایی دارن، در هم تنیده میشن قاطی میشن.
استاد منظورش از این در هم تنیدگی نیست که اگر ما می اندیشم برداریم مثلا یه چیز دیگه مثل قضا میخورم بذاریم که چیز نیست، یعنی با می اندیشم از می اندیشم هستم در میاد، اما با گذاره دیگه ای که حالا به طبیلش محتمتره وجود کمتری داره نمیتونیم به اون نتیجه برسیم.
نه ببینید، میگه تصور واضح، تصوری است که آن را به طور عقلانی و بدون هیچ کون کمکی درک میکنم. اما این تصوری که من دارم به طور عقلانی درک میکنم ممکنه با تصورات عقلانی داره بزرگ کمتر مبهمتر آمیخته شود که دیگه متمایز نیست. نه بله بله هستمه، اما هستمه رو یه بار شما توی فضای کاملا شهودی درکش میکنی، یه بار این هستمه گره میخوره با عناصر دیگری، با مثلا بدن، بعد میگه من بدن هستم، بعد این بدنه اومده رو هستمه زعیمه شده، درک شما از خودت دچار چالش کرده. این حالا فهم من ممکن است درست باشه.
یکی داره استاد مثلا قرنه فضای تمایز رو تو سبوکه چرا اینجوری کرده؟
چی؟
من با شما اینجوری ترجمه کرده؟
بله فقط درختی دیگه. در صورت متمایز یه نکته رو ایشون اول میگه، میگه این تفکیک، البته اینا که ایشون میگه این جالبه، این توی فضای بحث دکارت و عقلگرایان، حالا اسپینوزا و لایبنیس و اینا هم که وارد میشیم، وقتی که اینا میگن تصورات، تصوراتشون لزوما تصور در مقابل تصدیق نیست. یعنی مثلا اونجا که میگن تصورات فطری، خیلی جا میگن تصورات فطری، بعد جوری بحث میکنن که شما تصدیق فطری در میاری. این میخوام اینجا تو تصور حواسون باشه که داره تصور، به قولشون تصور که میگه هستمو داره میگه، نه نست من. یا شما که تصورات یعنی خود شکر، مفهوم شکرن، یا نه اون عمل شکرن که حکم داره روش.
تصورشون به معنی پی میگیره دیگه، مثلا
به معنی علم، به معنی ادراک، ادراک به معنی کلمه، ما ادراک عام‌تر از تصور به کار می‌بریم دیگه، نه ادراکات ما اینجوری است.
بله
خب چی؟
یعنی چی صرف امکان اندیشیدن آن؟
اندیشیدن گفتم که حواستون باشه، اندیشه معنی همون خود شک کردن ها، یعنی میاندیشه هم یعنی شک میکنه، میگه صرف شک کردنه نشون میده که شک کردید، همین که من گفتم دیگه اون جلسه. شما وقتی میگه شک میکنم پس هستم، شک کردن همین اندیشیدن، میاندیشم در باره این میاندیشم که من گفتم بگذاریم شک کردن ما راحت تر ارتباط برقرار میکنیم، صرف شک کردن در باره شک کردن وجود شک کردن رو اثبات میکنه. یعنی آن همون خود میاندیشم دیگه، اندیشیدن درباره میاندیشم. خب آقا ما بریم یا نه وایسیم همینجور؟ ملت نمیاد، ملت نیومدن ها، احتمالا همه خودشون مرخصی دن. خب نمیداری بریم ها، میگه بریم بعد نمیذاره بریم.
نه
خب چیزی میگم در مورد تایید شما، تایید میکنه من وقت تاییدت رد میکنم. من اونم پیدا نکردم، حالا تو یک چی پیدا کنم. خب حالا شما بگو مطلب تو، بگو منم سعی کنم بده.
با وجود این استدلال اون دکارت بسیار مشکل می‌دارد در حالی و دکارت آن را چنین بیان کرد که میان بدن و نفس تمایزی واقعی هست.
بله
از اون برده کلان که تمام کلان ترجمه ما همه رو برده تو نفس
حالا اینجا ترجمه قدیم این بودش، میان جسم و روح تمایز واقعیه. نه اون که خیلی دقیق تره، اون الان خیلی ترجمه خوب تره. انگیزه پیدا کنم برم بخرم دوباره این کتابو. من اهل کتاب خریدن نبودم ولی بعد احتمالا برم بخرم.
اول چیز داره
چی؟
بعد جالب بله. فضا هم همه شما بگیم جالب بگیم تو وجود اون نمودی که وجود درست این نمودش چیه؟ این هم دقیقا نمود رو ماهیت ترجمه کرده میشه. یعنی
این البته علل قاعده اونو نمود ندارن، اونا اسنسیتی دارن. این مترجم اینجا خواسته خیلی دیگه به ماها نزدیکش کنه ها، چون اینجا ذات گذاشته که دارم من
یکی بارز اول شخص به طور کلی نشکرد که آن تمایز میان وجود یا بود و نمود پدید نمیدن.
جمله رو هم پیدا کنه
دقیقا صفحه مقابلش.
آن تمایل آره نه وجود نبوده میشه نه درست. بله خب بله آقا ما بریم سراغ کی بودیم سهان. این توی بحث دکارت این آخرش یه چند تا نکته موندش ما دیروز فکر کردیم بریم رد شیم بعدم حیف رد شیم، یعنی در واقع خود دکارت که من دیگه رد شدم. این حرفای بعدی ها ایشون رد چند جمله اینا رو گفته منتها جملاتی که بله من تو کتابم اون منطق پردرویال من گفتم تا دیروز یادتون هست گفتم البته خود منطق پردرویال من نمیدونم ولی ایشون تمایز مفهوم مستاق اینا رو که مطرح میکنه اینجا که میرسه پاسکال که از منطق پردرویال گریز میزنه پاسکال من از اونجا میخوام یک دو نکته بگم. کتاب من 85 حالا که دارش چند میشه پاسکال در رساله معروف اندیشه ها آره ببینید اینجا نمیده من یادداشتی کردم نمیدونم کجا این بالاش نوشته که پاسکال استدلال کرد تعریف ناپذیری الفاظ و نیاز به اصول موضوع در روش هندسی اومد نشون داد که حالا قبلش گفته که ببینید توی روش ریاضی و هندسه این گیریست که پاسکال به ببینید دکارت میخواست مسئله ایمان رو حل کنه و مدل کار دکارت شبیه مدل کار فیلسوفان ماست، یعنی که دکارت مواجه با شکاکیت یه شما شکاکیت در مقابل ایمانه از حیث دغدغه‌های دینی دکارت که با این شکاکیت مواجه میشه رجوع میکنه به فلسفه، یعنی سعی میکنه با فلسفه یعنی با عقل استدلالی این شکاکیت رو حلش کنه، الگوی عقل استدلالی رو هم میذاره ریاضیات، بعد ریاضیات بنمایه ریاضیات رو میگه چی؟ میگه برخورداری از مفاهیم واضح و متمایز. این یه نهله است تو فضای غرب پیشرفت. نهله دیگه نهله پاسکاله، این خیلی مهم، من گفتم یه چیز خیلی جا میپسندن، یعنی تو کدای تاریخ فلسفه غالبا اینا رو نمیگن، یعنی فقط اون نهله رو میگن شاید بسط کار میگه یه جریان دیگه در اومد بسط میدان. نهله دیگه تقریبا میگه از پاسکال و بعدش کرکگور و کی و کی شروع شد که الان تو فلسفه معاصر خیلی بیشتر طرفدار داره. پاسکال اومد گفتش که راهش کار راه کار رجوع به فلسفه نیست، بلکه رجوع به ایمانه، که ایمان چیه؟ ایمان یک عمل ارادیه. عمل ارادی که ما داریم میگیم نقطه مقابل علمه، که علم عمل انفعالیه. البته اینا دیگه نگفتن، من دارم اینا رو توضیح میدم. یه شما وقتی که با ادراک بخوای برسی، ادراک آخر انفعاله. وقتی انفعال شد به شدت شما رو میندازه تو فضای جبرگرایی از نظر اینها. یک حالا یه بحثی بعد دو اسپینوزا اینا میگیم. مشکل دیگه‌ش این است که اگه شما رفتی توی فضای ادراک دیگه وقتی که فهمیدی تمام کار جا نمونه برای ایمان آوردن. امثال پاسکال هم گفتن نه اصلا در مقابل شکاکیت ما باید ایمان رو فعال کنیم، نه شک ما بعد و طبیعی بجه که با شک ما پدیده، یعنی شک ذهنی، شک دستوری دکارت. میگه راهش این نیست، راهش این است که ما ایمان رو چیز کنیم، که ایمانی عمل ارادیه. بعد نقض میکنه حرف دکارتو، میگه آقای دکارت شما رفتی سراغ واضح و متمایز، ریاضیات خوب بذار جلوش. ریاضیات دو حوزه داره، یعنی که الگو گفتم دیگه هندسه اقلیدوسیه. میگه هندسه اقلیدوسی یه چیز داره، روش ها داره، یه اصول به معنای چیز نقطه های شروع چی میگن بهش بگم اصول موضوع، آره اصول موضوع، بله اصول موضوع، کلمه تعریف ناپذیر هم میگه، یکی مفاهیم اصلی. میگه شما توی هندسه این مشکلی که بعداً توی جریان لوجیتیزم منطق گرایی، حالا توی فلسفه این نشد اونجا یکم بیشتر توضیح بدم، که تو جریان منطق گرایی همین جریان رخ میده که ریاضیات شالو چیز، یعنی وقتی که شما شروع میکنید تا آخر دیگه محکم میرید، روش های شما خیلی قطعیه، اما اون شالوده های اصلیش همش رو حواست، چون اصل موضوع است و اصل موضوع هم حالا اشکالی که پاسکال میگیره اینه، میگه این اصول موضوعش همش مبتنی بر مفاهیمی هست که مفاهیم تعریف ناپذیرند و تعریف ناپذیری برخلاف اون که شما تو فلسفه اسلامی میگید معادلیست با بداهت، معادله با ابهام. الان ما میگیم که یه چیزی که بدیهیه تعریف ناپذیره. میگم تعریف ناپذیره یعنی نمیتونی بشناسیش درست. بلکه معادل با ابهام. برای همین است که این مسیر مسیر خوبی نیست برای مبارزه با شکاکیت. و مسیر درست این است که ایمانگرایی رو ما جدی کنیم. عمل ارادی یعنی افراد رو متوجه کنیم که تو باید تصمیم بگیری در قبال این مسائل. تو اون تصمیم هم با چی میگیری؟ خود پاسکال مسئله دل رو مطرح میکنه. میگه در واقع دل و همون دل هم که تو ادبیات رو کاملا میره تو علم حضور. اینا که چیزن دا. من تا یه نکته هم بگم. ما غالبا با قرائت این انگلوساکسون ها این فلسفه غرب رو میشناسیم. این انگلوساکسون ها غالبا تحلیلی هستند و غالبا این ذهن یعنی ذهن رو کاملا غیر از عین میدونن. توی فضاهای اون قاره ای ها من خیلی جا خودم احساسم اینه که اونا اینجوری نیستن. یعنی اونا این مفهومی که ما میگیم علم حضوری خیلی وقتا دارن با این مفهوم میرن جلو. با این تلقی دارن میره جلو. توی فضای پاسکال که خیلی واضحه این که دل که میگه یا دل رو شما میای اینو قرائت این انگلوساکسون ها ازش میکنی میشه همین در واقع توهمات. یه بار دل رو میگه شما قرائت مثلا سنخ ماها میکنی ازش. ادبیات پاسکال اینه که نه، این دل که داره میگه همون شهوده. یعنی شما نیاز نیست که با ذهنت بری جلو، باید با وجودت بری جلو. که اون حرف کرکگور اینا که به نظرم دیگه خیلی وضوح داره تو این فضاها. و بعد آهان اون وقت چی کار میکنه؟ یه چیزی میگه پاسکال که این یه نکته من بگم. ما کلن این غربی‌ها رو از دریچه انگلیسی ها خوندیم و هر چی آدم میره جلوتر بعضی وقتا میگم خود کانت هم ظاهرا اینا خیلی جا آره یعنی خیلی انگلیسیش کردن. حالا میخوام بگم توی کانت هم خیلی میگن کانت این مسئله رو هم از پاسکال و اینها گرفت که ببینید به جای اینکه دلایل نظری برای خدا بیاریم که حرف دکارت بود، پاسکال حرفش این است که باید دلایل عملی بیاریم. دل راهی به سوی خدا دارد که عقل ندارد. این جمله پاسکاله که با عملت شما باید به خدا برسی. خب این حرف خیلی به حرف کانت بعدا نزدیک میشه که کانت دید منطق نظری نمیتونه به خدا ما رو برسونه، رفت از طریق منطق اخلاق ما رو به خدا برسونه. یعنی اخلاق پشتوانه اخلاق شد. اینم یه نکته که گفتم از این جهت جای تأمل کردن داره. خب نفر بعدی که ایشون بحث میکنه مال برانشه. مال برانش یه مشکلی توی فضای مفهوم جوهر توی دکارت و بلکه اصلا تو فضای کلی قرون وسطا وجود داشته. حالا قرون وسطا من خیلی مطمئن نیستم ولی تو دکارت که قطعا وجود داشته. اونم این است که شما وقتی که میگی جوهر، جوهر یعنی چی؟ یعنی ذات قائم به خود، درسته؟ خب اگر موجودی قائم به خوده این که نمیتونه معلول بشه. علت که نمیتونه شد، این علت قائم به خودشه. این تو فلسفه ما حل شده است. یعنی دیگه ما راحت میگیم که آقا میگیم چی وجوده به نفسه غیر از وجود لنفسه است. این میشه جوهر، این میشه چیز واجب، درسته؟ منتها این تفکیک جوهر و واجب توی ارسطو که قطعا وجود نداره، توی قرون وسطا یه جورایی مثل که وارد شده اما به این وضوحش لااقل نیست. چون خیلی جا خوندن هم دوباره جوهر و واجب یکی میگن. اما در صورت توی فضای حالا ما قرون وسطا مطمئن نیستن، اما توی فضای این فلسفه جدید چالش ایجاد میکنه. چالش هم همینه که گفتم، میگه آقا اگر چیزی جوهر شد معلول نمیتونه باشه. پس معلول بیاد، معلول بودن ما چیکارش کنیم؟ علیت چیکار کنیم؟ شما ببینید دو تا جریان پیدا میشه، یا جوهر بودنه انکار میشه یا علیت انکار میشه. متو تو فضای عقل گرایی یه بار شما میافتید تو فضای هیوم که هم جوهر رو انکار میکنه هم علیت رو، اون دوتاش رو زیر سوال بره. اما تو فضای عقل گرایی شما بخوای جوهر قبول داشته باشی باید برای علیت فکری بکنی، علیت رو قبول داشته باشی برای جوهر باید فکری بکنی. مال برانش تو این فضا میاد در واقع معتقد میشه که اینم پس ما تو جوهر تو مال برانش بگم که بعدا توی اسپینوزا خیلی مهم میشه. ببینید یه توجیهی تو فضای غربی برای این مشکل، من نمیم خود قدامای ما چی گفتن، تعریف به حد آیا ممکنه یا نه؟ تعریف حدی، یعنی ذات. تو فضای ما میگن ممکنه، سخته، نمیگن ممکن نیست. میگن خیلی نه، نمیشه هم نه، نمیشه عرفی، نمیشه عملی، نه نمیشه منطقی. و اگه بگن نمیشه، که اصلا باید بگن تعریف دیگری ما ارائه بدیم. این کارو نکردن، بگن آقا مدل تعریف اینه. همچنان همه تو فضای ما میگن بهترین نوع تعریف، تعریف حدیه، اما چون خیلی دیریابه ما به تعریف رسمی بسنده میکنیم. منتها این نکته که میخوام بگم، یعنی این حالا من دارم این دو تا فضا رو هم تطبیق میدم، اما تعریف حدی یعنی تعریف خود ذات. خود ذات رو ما میتونیم تعریف کنیم. این اشکالیه که تو فضای اینها خیلی پررنگه، اشکال مهمی هم هست. ذات یعنی چی؟ یعنی تو فضای یعنی جوهر. شما جوهر رو تا بخواید تعریف کنید با چی تعریفش میکنید؟ باید یه صفتی بیاری اینو توضیح بدید دیگه. تعریف کردن توصیف کردن. همین که صفت آوری عرض داری میاری. معلومه چی شد؟ برای همین است که شما جوهر، از اون جهت که جوهر نمیشه تعریف بشه، عرضه که میشه تعریف بشه، جوهر نمیشه تعریف کرد. چون شما میخوای با چیزی که جوهر نیست جوهر رو شرح بدی. و بعد جوهر یعنی خودبسنده. اینجا شما کم کم رگه های اینو میبینید که بین واقعیت و معرفت داره یک همسان سازی میشه. یعنی چون جوهر یعنی واقعیت خودبسنده، پس در ذهن منم این واقعیت خودبسنده است. معلومه؟ یه پرانتزی باز کنم، حالا هیچکی نیست، خودمونی تعدادم افراد کرده بودم ما یه پرانتز باز کنیم. یا این شفیه نیست با سر و سرش بزنیم هیچ بهش گیر بدیم. ببینید وجود شناسی مقدمه یا معرفت شناسی؟
خود مقدمه. یعنی چی مقدمه؟ از چه؟
از حیث رتبه، از حیث شناخت عالم، از حیث رتبه علمیش دیگه. به ما الان تو فضای خودمون میگیم آقا وجود شناسی بر تمام علم ها مقدمه، بر نمیدونم طبیعیات و این تلقی قدما، علم موجود و موجود مقدمه. همه علم ها باید مبدأ دیگه تقریبش معلوم بشه. علم الان هم وجود شناسیه. حالا منظور از تقدم معلوم شد چیگه. حالا وجود شناسی مقدمه یا معرفت شناسی؟
معرفت
شناسی مقدمه.
هر کدوم از
اینجا هست؟ بگی چی
هست؟ خب اول باید چیز قابل شناختی باشه که فلسفه باید اول اثبات کنه که بعد معرفت شناسی سراغش بریم چجوری میشه شناخت. بعد از اون بعد تقدم به معرفت شناسی هم، خب خود معرفت شناسی باید تعیین کنه که با چه روشی میشه شناخت.
خون شد ادله طرفین رو گفتی، از یه جهت نشد، دعوا دقیقا همینه. اینا که میگن وجود شناسی مقدمه، میگن اگر وجودی در کار نباشه که ما بخوایم بشناسیمش، شما چی میخوای بشناسی؟ اونا که میگن معرفت شناسی مقدمه، میگن شما این وجود رو میخوای بشناسی یا میخوای مثلا بخوری. این شناختن است، این شناختن مقدمه. دعوارم دعوای شدیدیه. من یه چیه؟ فضای غربیا که بعد از کان معرفت شناسیه، فضای خودمون به جد وجود شناسیه. غیر از آیت الله مصباح که تو همون آموزش فلسفه‌اش، اونم معلوم نیستش که شو معرفت شناسی مقدم کرده، ولی ظاهر حرفای آیت مصباح این است که معرفت شناسی مقدمه. علامه طباطبایی شیطری با اینکه معرفت شناسی مقدم کردن اینو قبول ندارن، تصریح دارن. علامه طباطبایی تو اصول فلسفه ببینید ایشون این دوتا اول اون مقالات معرفت شناسی رو میذارن، از جلد 3 مقالات وجود شناسی شروع میشه. منتها خود علامه مکرر تو متن داره، شیطری این متن رو توضیح میده تو پاورقی، میگه که با اینکه این مطلب به لحاظ سوق برهان در آینده باید بحث شود، اما این اول مطرح میکنیم. یعنی چی مثلا سوق برهان؟ یعنی بعد از این بحث هاست، یعنی منطقا بعد از این بحث هاست. خب این هم یه تلقی این است که ما یه زمان که کاملا غرق زده بودیم میگفتیم معرفت شناسی، بعد یه زمان که خیلی فلسفه اسلامی شدیم گفتیم وجود شناسی، بعد الان میگم که اصلا دعوا بی خوده. یکم دقت کنید، ما وقتی میگیم معرفت شناسی تقریبا میدونیم چه جور سوالایی. وجود شناسی از معروف ترین حکمای وجود شناسی اسم ببرید. اصالت وجود. خوب دقت کنید، اصالت وجود سوال معرفت شناختی یا سوال وجود شناختیه؟ وجود اصیله. شما دارید
درباره وجود حرف میزنید یا درباره شناخت خودتون از عالم، یا دوتاش یکیه؟ تونستم اشکال بیدن؟ همون هم احسن. خب وجودش که واضحه، اون قبوله. حالا من این یکیشو بگم، اصالت وجود همین میگم درباره وجود شناسیه دیگه. حالا بید این طرف مثلا بگید اصالت وجود یعنی چی؟ یعنی من دو تا مفهوم از عالم خارج دارم، یه وجود یه ماهیت، و در میان این دو تا مفهومی که من در ذهن دارم این مفهوم حکایتگریش اولویت داره. کاملا داره بحث معرفت شناسی میکنی، میگه آقا جون تو فضای ذهن من کدوم معرفت اصالت داره درباره برای شناسایی واقع؟ میدونم در خارج کدوم اصیله، یعنی خود
برای من فضای
نه همین میخوام بگم. خب دقت کنید، وقتی ما میگیم اصالت با وجوده، مخصوصا حال مبنای آقای فیاضی رو بذارید کنار، مبنای رایج آقایون رو دارم میگم، مبنای فیاضی هر شما چیه، نه وجود شناسی که واضحه، اونو که بحث ندارم، میدونم اونم اون تیکش واضحه، من میخوام در حالی که اون به تمام سر جاش محفوظ، اونو نمیخوام انکار کنم، این تیکه مسئله رو میگم نگاه کنید. شما تو اینجا چی میگید؟ میگید آقا جون اصلا دعوایی نه دیگه، اصلا اصالت یه دعوای سنگینه که اصالت یعنی چی؟ اصالت یعنی چی؟ یعنی مفهومی که تو ذهن من هست کدوم حکایتگری اول دارد؟ چیه بعد اصالت؟ اصالت یعنی چی؟ متن خارج رو تشکیل داده. یعنی من دو تا مفهوم از متن خارج دارم، کدوم از این دو تا مفهوم که من از متن خارج دارم اول داره خارج رو توضیح میده برای من؟ اینه دیگه. فایل شناسه چیه؟ من باش... نه اتفاقا خب میدونم من خارج رو چی پر کرده. نه دقت کنید، دو تا مفهوم وجود و ماهیت تو ذهن حیوانات هم هست. خب همینجا مهمه. خب شاید هم باشه، من تا میخوام که ببینید با تو ذهن حیوانات هم باشه. شما بگید دو تا مفهوم از یه واقعیت، یعنی یه واقعیت داریم دو تا مفهوم. پس بحث شما این است که این دو تا مفهوم توی ذهن، یعنی اگر هیچ ذهنی در عالم نباشه بحث اصلا از وجود ماهیت مطرح نمیشه.
در خارج
اصالت با وجوده. اما میخوام یعنی چی اصالت با وجوده؟ میگم اینو تحلیلش کنید. میگم اگر میگی دعوا سر این است که کدوم از این دو تا مفهوم داره خارج رو بیان میکند، در خارج منشأ اثر، حالا فرق نمیکنه. میخوام یعنی کدوم اینها متن واقع رو پر کرده؟ این دیگه تعریف خودشون دیگه. اما چی متن واقع رو پر کرده؟ خود واقع که واقع رو پر کرده. شما میگی واقع که واقع یکی هم هست دوتا نیست واقع، این واقع یکی دوتا مفهوم میومد تو ذهن شما. یه بار مثل من یکی میگی هم اصالت وجود داره هم اصالت ماهیت، این بحثو پیش نمیاد. یه بار اینکه شما تو مبنای قوم دارم میگم، تو مبنای قوم اینا اصرار دارن واقع یه چیزه، از واقع هم یه چیز باید برداشت بشه. چرا ما دوتا برداشت میکنیم؟ میگن که ذهن ما یه مفهوم وجود برمیداره، یه مفهوم ماهیت هم به تبع مفهوم وجود برمیداره. در واقع دارن توضیح میدن ذهن ما چیکار داره میکنه. تونستم اصلا کام اون حیث وجود هستی هم سر جاش محفوظه.
اگر حکایتگری نگاه کنیم
درباره در این متن خارج صورت میکنه. برای هم من همین بود گفتم، واقعا ما میتونیم بگیم یکی این دوتا تقدم داره؟ سوال من اینه، این تقدم داشتن یا نداشتن تو فضای غربی میتونه مطرح بشه به نظر من. تو فضای غربی واقعا ذهن غیر از عینه؟ و وقتی ذهن کاملا غیر از عین شد، شما مسئله براتون این است که بحث‌های ناظر به اینجا مقدمه یا بحث‌های ناظر به اونجا؟ اما تو فضای ما عمده معرفت‌ها اونجاست که ذهن‌های رو هم مصور میشه، یعنی خاصگاه اصلی معرفت علم حضوریه. تو علم حضوری هر بحثی بکنی هم وجود شناسی هم معرفت شناسیه. این تلقی من. حالا چی شد رفتم سراغ این؟ آهان میخوام بگم، این نکته خواستم بگم این بود. شما دقت کنید، حالا این حرف برید تو اینجا ببینید دعواهایی که اینها خیلی جاها دارن. شما حالا بخاطر توی اسپینوزا بریم خیلی اینا شفاف‌تر میشه. رگاش دیل بالبرانش هست که شما داره میگی که اگر جوهره، که جوهر حرفیست در برای متن خارج، تو ذهن من نمیتونه صفت داشته باشه، در حالی که منطقه میتونه داشته باشه. یعنی دو حیثه، اما این توجه یعنی تأثیری نکردن ها. من میخوام بگم دقت کنید داره از اینجا حرکت میکنه مالبرانش و خود دکارت و دیگران.
یعنی این که هر چی ببینید یه جور دیگه من از اینا دفاع کنم، این نزنید تو سرشون. شما مگه نمیگی ذهن مطابق با واقع؟ خواهیم گی ذهن مطابق با واقع، اگه جوهر در خارج نمیتونه یه عرضی این جوهر رو به نمایان کاری بکنم چیکار بکنتش، تو ذهنم همینطور. حالا چی بخواییم بگیم؟
تجزیه مفهومی خودمون ذاته، تجزیه مفهومیش میکنیم، نه اینکه چیزی از خارج
بشه. خب تجزیه مفهومی یعنی چی؟ یعنی شما جوهر رو تجزیه میکنید. این گفتم اشکال خیلی خیلی سنگین که من به نظرم هر ماهاتش گیریم، من خودم کسی گیرم که نه میتونید اینو میخوام بگم. اگه شما گفتی که تعریف تجزیه مفهومیه، سوال این است که وقتی شما تجزیه میکنی امر عینی واقعی رو که حیثیت متکثر تو متن واقعیت داره رو داری تو ذهن خود متمایز میکنی؟ یا نه تو ذهن خودت مفهوم میسازی برای اون خارجی؟ ببین تو غربی خیلی اینجوری بحث ساختارا کاملا اینو میگن دیگه، میگن این شی خارجی یه چیزه، اما شما تو ذهن خود هی میای براش چیز میسازی و بعد از این فرهنگ به فرهنگ چیز مختلف میسازی براش. اما تو فضای رایج فلسفه خود ما این که نیست، میگیم اگر ما تعریف میکنیم یعنی تجزیهش میکنیم، به چی تجزیه میکنیم؟ به حیثیتی که تو متن واقع حضور داره. آره. این تطابق عین ذهن شو جدی بگیرید اشکال خیلی پررنگ داره میشه ها. یعنی اگر جوهر از اشکال این پاسخ اینجور داره، بله تو فضای خودشون جوهر اگر شده میتونه وصف بشه، چون اگه وصف بخواد بشه باید این عرض باشه، اعراض باشه، مجموعه اعراض باشه. یعنی اینجا حق با هیوم میشه که جوهر نداری، چند تا عرض به هم چسبیده داری. بگی چرا؟
چون شما وقتی دارید جوهر رو تحلیل می‌کنید، اینا گیرش اینه که جوهر رو یه چیز می‌دونن، بعد برای تعریف جوهر این پیش‌فرض دیفالتش اینه که باید چیزی غیر جوهر بیاد خود جوهر رو تفسیر کنه. با حالی که این کهنه، حالا این تلقی من کهنه چیزی از دارد تا الان خوندید، اینه که اینا جوهر رو به معنای از اینجا اتان نشد می‌گیرید، جوهر رو ذات قانون به خود می‌دونن، بعد ذات قانون به خودش رو یعنی بسیط میدونن، بعد از این بساطت هیچی نمیتونن در بیارن، مجبورن که بیان توصیف کنن. و این خلط با کجا شده از همون مفهوم جوهری که ما داریم؟
بگید شما چه خلطش؟
خلطش اینه که چون اینا جوهر رو به معنی ذات واجب تعالی میگیرن.
حالا واجب تعالی بهش کن، نه همین جوهر غیر واجبش در نظر بگیر. جوهر ببینید اون نکته که نه میدونی، حالا اونش میخوام تو غیر شما که برای خودمون است بیادش کن. ببینید شما میگی که جوهر همون چیزیست که اولا و به ذات موضوع قرار میگیره.
بله.
خب موضوع قرار میگیره همواره محمول غیر از موضوعه.
بله.
خب احسن بر شما وقتی حیثیت های
بله
سب کوی لحظه وقتی حیثیتش فرق کرد، حیثیت محمول غیر حیثیت موضوعه. برای همین هرچی شما محمول بیاری موضوع رو نگفتی، یه چیزی گفتی.
از چه جهتی بودی؟ الان شما میگه انسان است، هم در اولی میگه انسان است، درسته؟ انسان است
که توصیف نکردی، تکرار کردی.
نه الان شما تو
انسان تکرار کردی که توصیف نکردی. خب میدونم این مشکلیه که این فضا مطرحه که این واقع چی؟ ببین من دارم ببین شما میخوای با مثال که نمیشه حل کرد این اشکال. ببین شما مثال معروف چهار عدد است، همین که مثالی که داریم که میگیم حمله اولیه، من تو اشکال اینا اینه میگن پس معلومه که چهار هم چهار چیز نیست، جوهر نیست، که ما هم چهار جوهر نمیدونیم دیگه. میگه که شما همش داری با یعنی شما اگر جوهر داشتی نمیتونی توصیفش کنی. حالا این فعلا ما هم پشت پرده فکر رو دارم میگم، نمیخوام بگم لزوما این حرفو میزنن، ولی به نظر پشت پرده جای فکر کردن داره.
شما وقتی نظر به حیثیت‌های مختلف
می‌کنید، حیثیت مختلف خود داریم، همین حرف همینه. وقتی شما گفتی الف به از حتی تو حمله چیز این نوع این جنسه دیگه، اینه دیگه، اینو داریم میگید.
من یه سوال پرسیدم، این خودکار اینجا درسته؟ شما از اون ور دارید نگاه می‌کنید، من دارم از این زاویه نگاه
می‌کنم.
اینکه حیثیت‌های نگاه ما فرق
می‌کنه، اون غیر از اینه.
نه
اون چشم انداز ما داریم حیثیت خود شی رو داریم مطرح می‌کنیم.
درست که بوالیگی همین دیگه میگه شما وقتی میخوایی بیایی حیثیت رو نگاه بکنی میگه حیثیت به شهر رو من کار نمایی ندارم روزی که برمان من دینام دارم، یعنی خود بوالیگ بحث رو به مطرح میکنه، میگه آقا یه حیثیتی رو شما میاری میاری این حیثیت ها با هم دیگه فرق میکنه، چه اتفاقی داره میفته؟
میتونه این توضیحی برای مسئله است. من اینو میخوام بگم، من دارم میگم اوجش اینه دیگه، حمله اولی نوع جنس است، چهار عدد است، انسان حیوان است. شما میگه حیثیت این با حیثیت این فرق میکنه، اشکالی که منطقا پیش میاد چیزی که حیثیت دیگری دارد چجوری میتونه حیثیت دیگر رو نشون بده؟ ببینید شما میخوای اینو نشون بدی، میگی من با اون حیثیت نشون میدم، میگم اون حیثیت اونو نشون میده، اینو که نشون نمیده. حیثیت فقط کلمه حیثیت در نظر بگیر، نه درسته میگی با همین حیثیت اینوریش، اما حیثیت اینوریش که حیثیت اینوریش نیست. ببین اگر تکثر حیثیت رو پذیرفتید گیر میکنید. این بحث به نظرم بحث دیگه چیزه، از بحث فضای بحثمون میره بیرون. آره من میخوام این مسئله جای فکر کردن داره، خواستم فقط همین مقدار بگم. الله جا خوب. خب هم مال براشین داشتیم میگفتیم که میگه که با این نکتهش اینه، میگه اگر جوهر ذات قائم به خوده پس هر جوهری موجود خود بسنده است، پس علیت بی‌معناست. چون علیت این از اینجا حالا بعد تو اسپینوزا این اقدار پررنگ‌تر میگم، ولی تو حالا مالبرانش اصلش رو بگم. وقت بعد از اینا همش هگل میگم، همش هگل از اینجا در میاد. ببینید علیت یعنی چی؟ یعنی تأثیر و تأثیر. تأثیر و تأثیر یعنی چی؟ یعنی این ایکس بیاد ایگرگ رو یا ایجاد کنه یا معدوم کنه یا هر کاری بکنه، یا ایگرگ رو یه چیز دیگه‌اش بکنه. اگر شما ببینید فقط تو اعراض که این تأثیر رو اون نذاشته، رو چیز دیگه گذاشته، ما زمانی میگیم تأثیر رو این گذاشت که تأثیر بره خودش یه بره، درسته؟ بر همین حرف مالبرانش نیست که ما علیت نداریم در عالم، چون اگه علیت بری این ذات قائم به خود دیگه قائم به خود نیست، این داره با یه چیز دیگه یه جور دیگه میشه که گفتم این دوتا توی این فضا خلق شده. برای همین است که شما روابط علی نداری. پس چی عالم کاملا اینجا اشعریه، یعنی این آقای جدی دارم میگم، این آقای کاکایی یه کتابی نوشته مثل خدا محوری، اینجا مقایسه کرده بین مالبرانش و اشاعره و خیلی خوب هم نشون داده که این همون تفکر اشعری خیلی قشنگ هم نشون، خیلی خوب هم دفاع میکنه، چیزم کاملا طرفدارش. چی؟ آره من این بحث اشاعره، من به نظر ما خیلی اینا دست کم گرفتیم، هم اشاعره همون حال خیلی جای بحث مختلفی دارن اینا که آدم وجد فکر کنه اینه که اینا چیکار میکنه. حرف به همین حرفاش اینه، میگه آقا جون این که ما میگیم علیت قوانین خداست، قوانین دقیقا معنی قانون جعلی ها، یعنی خدا یه روابطی رو فرض کرده تو عالم که اینجوری بشه، کاری کرده اینجوری بشه. شما هر وقت مثال میذارم، هر وقت ساعت می زنگ میزنه و یک ساعت هم زنگ میزنه، عادت الله، آره همین، یعنی اینا اینجوریه، یعنی خدا خواسته که اینا با هم دیگه بیاد، وگرنه ما روابط علی نداریم توی عالم. چی؟ آره اینا میخوره بهشون باشه. خب ببینید در واقع اینجا من این کلیت رو بگم که حالا بعد جرنه بعدی رو میگم، توی فضای دکارت یه مشکل مهمی که ایجاد شد این است که علیت و تکثر جواهر چگونه با هم دیگه جمع میشه. شما بگید یعنی شما بگید رابطه علی برقراره، اینها اون هم دیگر ایجاد کردن، خب که میشه قائم به خود، نمیشه که ایجاد بشه. بر همین در مجموع دو جور شد، یه عده منکر علیت شدن، این تقسیم منها، یه عده منکر تکثر جواهر. این منکر علیتش مالبرانشو یعنی لایبنیتس، تکثر جواهرش هم اسپینوزاست. اسپینوزا با همین استدلال میگه اصلا شما نمیتونید دو تا جوهر قائل بشی، اصلا چرا گفتید دو تا جوهر؟ الان اشکال مینم جلو. خب این مالبرانش تقریبا نکته اصلیشو من گفتم، بریم سراغ اسپینوزا. یه اشاراتی هم کرده ایشون به اون جریان فیلسوف ها و اینکه چیزه افرادی که این تعبیر قشنگیه، من یادش گذاشتم دیدم خوبه، میگه که خلاصه فضای شک دستوری دکارت هیمنه کلیسا رو از بین برد. بنده خدا میدونی خود دکارت یه مسیحی خیلی جدی بود و دلش میخواست چیز کنه، دین رو درست کنه، اما میگه که سرچشمه فکری بیشتر این فیلسوف ها شکاکیت دکارتی بود. آخر انقلاب دکارتی رو دارم میخونم. اما دیگر این شکاکیت با جدا شدن از دستاورد فکری ما بعد طبیعی که از آن مایه گرفته بود به صنعتی ادبی و ابزاری برای حفظ موضع مستقل بیدینی عقلی تبدیل شده بود. این کشور خودم این تو تاریخ هم مکرر، این تو عالم تکرار میشه. من جایی قبلا رو در مورد این آقای میرباقر اینا میگفتم، میگفتم اینا خیلی آدمای خوبه ولی آخرشون یه کارایی میکنن شبیه کارای دکارت و کانت، چون دکارت که خیلی مسیحا متأسف بود، کانت هم منکر خدا نبوده ظاهرا، یعنی واقعا دلش می‌خواسته میدان برای خدا باز بشه، مثلا خدایی که چیزه، ولی یه کاری کردن با خیال راحت انداختن بیرون همه رو. حالا اینم میگه که این حرفی که اون دکارت زدهش یه دستاویز اینا شد که بیان یه موضع مستقل بیدینی عقلی. این چی؟ نه اون ببین اون پاراگراف ما قبل آخر رو خوندم، آخر پاراگراف ما قبل آخر این فصل، فصل انقلاب دکارتی.
آها، برای از موضع الهاد عقلانی،
حفظ موضع مستقل الهاد عقلانی.
آه چی گفته؟ حفظ موضع
مستقل الهاد عقلانی.
الهاد عقلانی اینجا به نظر ترجمه روانتر بود. الهاد منو بیدینیه دیگه، میشه که ادایی تر. بله خب، بریم سراغ اسپینوزا. اسپینوزا یه نکته رو من در مورد بقیه فیلسوفا اینو میگفتم، سر اسپینوزا من خیلی باش هم دلم خیلی به نظر خوبی بوده، من دوستش دارم. و به جد فکر میکنم اینی که تو تاریخ فلسفه ازش فهمیدن این نبوده، چون اینکه تو تاریخ فلسفه از خیلی مزخرفه، یعنی توی کتابی فلسفه این ازش نقل میکنن و اصلاش میخونی آدم احساس میکنه که این نیست. سر لایبنیتسش که مشخصا این بود، بعدا هم دیدم که چیزه، بعدا الان خود بعدی خود غربی هم گفتن که در واقع یه لایبنیتس، ما دو تا لایبنیتس داریم، دو تا تغییر لایبنیتس هست، یه لایبنیتسی که مشهور شد تو تاریخ فلسفه، یه لایبنیتس که برخی دستنوشت در اون مثل همین قرن 20 و اینا منتشر شد و اینها، و دیدن این لایبنیتس خیلی متفاوت با اونه. تلقی خود من این است که این لایبنیتس گفتم خیلی گفتن. سر اسپینوزا من همچین نگاهی دارم که به نظرم میاد این بیچاره‌ها خیلی عاقل بودن، این افراد نمی‌فهمیدن. این که دارم میگم حالا میخنده، ولی آقای جوادی در مورد افلاطون میگه حرف خیلی خوبی هم میزنه. افلاطون و غربیا غالبا ملحد میدونن دیگه، بت پرست میدونن دیگه افلاطون رو. آقای جوادی میگه بابا جون این توجه کنید، یک فیلسوف خیلی خیلی قوی داره نمایشنامه می‌نویسه و داره در قالب‌های نمادین حرفشو بیان میکنه، و اگه شما مطالب نمادین رو نفهمی، بگه شما میتونی به همین ترتیب با آیات برخی آیات قرآن تمسک کنی، بگی مجسم است، بگی خدایی که مسلمان قائلا جسد داره. چی؟ میگم نه، میگن که شما اگه کسی بیاد بگه این آیات رو ردیف بکنه، من اینو با دکتر اعوانی گفتم یه بار توی تهران، خیلی تایید کرد، بعد یه شاهد قشنگ آورد گفت اگه راست میگن امثال گادامر و کیو کیو اینا که میگن ما شارح افلاطونیم، بیان رساله پارمنیدشو شرح بدن. افلاطون یه رساله پارمنیدس داره کاملا وحدت وجودیه، خیلی وحدت وجوده، از جنس ماهانه وحدت پانتئیسم، همه خداینگاری نه، وحدت متعالی، خیلی اینجا سنگینه. بیا راست میگن، بیا اینو شرح بدن. چرا اونا رو میگن اینو نمیان بگن؟ حالا این میخوام این نکته ایه که تو اینا رو بعضی خودم احساس میکنه که بابا بنده خدا خیلی میفهمیده، گیر بیچاره. خب این یه نکته من تا میخوام فعلا ما با این اسپینوزای تاریخی کار داریم. من گاهی وقتا گریزه خودم میزنم، ولی با این اسپینوزای تاریخی کار داریم.
مشکل سر کتابا چیه؟
فهم از خود منابع اصلی وجود بوده؟ آره نه، مثلا این دیگه شما در نظر بگیرید که مثلا الان یه کسی بخواد اسفار ملا صدر رو بیه اروپایی بیاد اسفار ملا صدر رو برای شما شرح بده. نه اروپایی، ما الان تو خود طلبه ها قائل نیستیم کسی بدای نهایی نخونده باشه بره اسفار بخونه. چرا قائل نیستیم؟ واضح تر از اسفار کفایه. حالا جز اسفار رو برخی چیز ابهام دارن، کفایه خیلی واضحه. یه کسی با همین مطالعات ادبیات عرب و یه کمی اولیات فقط کفایه بخونه و بفهمه و شهر بده، چی عذاب در میاد؟
بستگی به استعدادش. یه بچه ها از تهران اومده بود بدون استاد بدون شهر کفایه
خونده. نه میدونم این رسائل و اینم نخونده بود، این مهمه. رسائل خونده باشه ذهنت باز شده، یعنی قال چه اصول مظفر باز خونده باشی باز ذهنت باز شده. یه بار این است که شما از صفر برو سراغ کفایه، یه چیز چرت و پرتی در میاد، من مطمئنم تدبیر. یعنی شما همین فلسفه خودمون ببین چیز مطهری نقل میکنه توی جاهایی از این کندوگوبینا و اینا که اینا بخ حرفای فلسفه ما رو چی گفتن که مال جوک اصلا میگیره، یا مثلا خیلی عصبانی از حتی فروغی میگه هر جا به پانتئیسم رسیده گفته وحدت وجود، پانتئیسم یعنی همه خداینگاری. میخوام هم یعنی شما وقتی که نداری، یعنی اون مفاد معرفتی حاصل نشده، الان هنوز که هنوز عمده فضای روشنفکری ما وحدت وجود با پانتئیسم فرق نمیذارن، نه اونا تفکیکیون ما اخباریون ما نه فرقی بین دو نمیذارن. چرا بین در حالی که پانتئیسم میدونی که همه خداینگاری ترجمه کردن، پانتئیسم با وحدت وجود اصلا به خود این وحدت وجود بگی از سطح فوش بهتره، بگو من مشرکم نگو پانتئیسمم مثلا. تونستم منظورم برسونم؟ به نظر میادش که وقتی شما با فیلسوفان خیلی قدر سر کار داری باید یه کارهای دیگه کردی، یه مقداری بیشتر مجاهدت کرد. حالا مثلا توی لایبنیتس این مطرحه، میگه خود لایبنیتس خیلی آدم چیزی بوده، ذو وجوهی بوده و بعدم خیلی مراعات عوام میکرده، یعنی که سبک شخصیتش بگم شبیه کیه که اصلا میگن این دو تا فلسفه داشته، یه فلسفه مثل خود ملا سعدی ممشای قم ممشای قم هستا، اینجوری بوده و یه حرفایی داشته مال خودش که میگن این یاد داشتش بعدن در اومده اینجوری شده. چی؟ آره یه توی این مایه. خب حالا این میدونی اسپینوزا آخرش یهودی بوده، یهودی ها بیرونش میکنن، تکفیرش میکنن، انواع بلا سرش میارن. بعد چیزه تو تاریخ هم معروفه به این که چیز عاشق خدای اصطلاح خاصی در موردش میذارن، ولی میگن که از بارزترین افرادیست که وقتی حقیقت میفهمید چیه هیچ چی دیگه حالیش نبود. به این معنی الان بریم نیا کنیم، یعنی لوازم منطقی حرف رو تا آخرش میره ولی هیچ که قبول نکنه. چی؟ اون وقت نکته مهم این فلسفه اسپینوزا دو تا چیز داره. من قبلا که میخونم این یادداشت مال قدیم الان دیدم یه چیز یه نکته هم الان میخوام بگم. نکته یادداشت قدیم این است که دونستن یه کسایی مثل اسپینوزا و لایبنیتس مخصوصا با فهمی که تو تاریخ امثال کانت ازش پیدا کردن، این از این جهت مهمه که این فلسفه ها به شدت عقلیه، یعنی به شدت برهانیه، برهان هم خیلی سوری و خیلی چیز، در اینها به شدت نامعقوله. نامعقول یعنی احساس انسانی، یعنی آقا مگه میشه عالم اینجوری باشه؟ یعنی شما که کل عالم یه چیزه، بعد یه چیز حالا مینیسی بحثی میکنم اسپینوزا، خیلی آدم میگه این میگه همش با هم سازگاره، فقط با واقعیت سازگار نیست. این تلقی خیلی زمینه رو برای پیدایش کانت مهیا میکنه. یعنی شما وقتی ببینید که قوی ترین عقل ها وقتی دارن تحلیل عقلی از عالم میکنن، خیلی هیچ جا همش نمیشه اشکال گرفت، ولی عالم اینجوری نیست. پس معلومه عقل ما نمیتونه عالم رو بشناسه، برای همین است که کانت از وجود شناسی به معرفت شناسی برمیگرده. این نکتهشه. نکته دیگه اسپینوزا و همینطور لایبنیتس این است که اینا درسته که به لحاظ نظام فلسفیشون هیچکی نفهمیده باشه همراهی نکرد، اما عناصر متعددی تو حرفاشون بود که این عناصر بسیار تو آینده مورد استفاده قرار گرفت. من دوباره دیروز داشتم همینو نگاه میکردم، قبلا من اون یکی بیشتر مانو میدم، الان دیروز دیدم که کدوم حالا یه مقداری به حال مانو بدم با سرعت بودم ظرف 1 و 20 دقیقه کلشو بگم تمام کنیم. من تا میخوام یه مقدار اون یکی مانو بدم که حداقل به درد بواسطه علوم اجتماعی تونم بخوره. یعنی این که عناصری از تفکر همین اسپینوزا که بعد معاصرین ما الان روی عنصر خیلی دارن حساب میکنن، ولی که اسپینوزا رو قبول ندارن. یعنی اینها وارد جریان تفکر شد تو فلسفه علوم اجتماعی تو جای مختلف. این مثلا گفتم پاسکال، حرف پاسکال که الان حرف اصلی رو داره میزنه تو اوضاع علوم اجتماعی شد برساختگرای دیگه. یعنی شما با ایمانت باید بری دیگه، نه باید با عقلت بری، عقل نشون میده شما ناکارآمد. خب ایشون حالا میخوام بگم دیگه، الان میخوام شروع کنم اسپینوزا رو میخوام بگم، من میخوام تو اسپینوزا رو ایناش مانوف میدم، اول کلیت فلسفهشو میگم بعد میگم این حرفش این چیزش تو این یکی حرفش این یکی داشت. دیدم یعنی خود آقای این اسکروتن خیلی این عناصر رو پررنگ کرده، گفتم رو ایناش بگم. من قبلا این عناصرش خیلی عناصر خاصه او بود و غالبا تو درسای فلسفه ما میخوندیم اینا رو شرح نمیدادن، اونا رو با سرعت من رد میشدم. حالا الان گفتم یکم اینا رو بیشتر درنگ کنم روش. ببینید ایشون تو مقدمش نکته قشنگی میگه، میگه فلسفه‌اش بر دو تا اصل مبتنی، یکی نظریه عقل‌گرایانه در راه معرفت، یعنی آقا من پابند عقلم هر چه باد و باد و هیچ چی به عقلم ترجیح نداره ولو ببینم. نکته دوم مفهوم جوهر، یعنی مفهوم جوهر رو یه مفهوم بسیار اساسی میدونه و سعی کرد تمام لوازم مفهومی این مفهوم در بیاره و بهش هم ملتزم بشه. یه نکته دیگه هم بازشون تذکر میده، میگه شروع فلسفه‌ش هم مثل دکارت از موضع اول شخص شروع نکرد، چون موضع اول شخص موضع شخصیه، ما باید از منظر خدا در عالم نگاه کنیم، از منظر سوم شخص، یعنی از منظر بیرونی در عالم نگاه کنیم. روشش هم به شدت هندسیه، کاملا هم این معنی هندسی اقلیدوسی. این کتاب اخلاق اسپینوزا رو من دارمش، کتاب اخلاقش کتاب اخلاق نیست، از یعنی فلسفه مهمترین کتاب فلسفی اخلاقه. به قولشون از چی شروع میکنه؟ از این جملات نم در روی کوی جمله آورده خیلی شیرین بود، نم راست میگم از این دیگه یه بحث در روی وجود و ماهیت و این بحث خیلی خیلی فلسفی شروع میکنه، به این میرسه به این که مثلا خنده زیاد اینا ایناشش جوهر ذاتن بر ظهورات خود مقدمه است،
اینجا شروع میکنه با قالب کاملا کتابش اینه. قضیه یک، قضیه دو، یک و دو، قضیه سه، سه، پنج، یک، قضیه هفت، کاملا کل کتابش اینجوریه. یعنی شماره گذاریه، یک یکی داره برهان میچینه، برهان به سبک اولیدوسی. و بعد به قولشون میگه نظامه با دقت هندسی یکسانی به سوی این قضیه، به سوی این یاد از سوی از نوشته نه اواخر قبل از بند جوهر، قبل از تیتر جوهر تو روش هندسی پاراگراف آخر، اون آخرای که میگه شما بخونید دارید بخونید شما که من چی چی؟
نظام او با دقت هندسی یکسانی به سوی قضیه که جوهر ذاتاً بر ظهورات خود مقدم است و به سوی این قضیه که پنده بیش از حد مجاز نیست
ولی همیشه خوب است.
پنده همیشه خوب است
اما از سوی دیگر افسردگی همیشه بده. خب اینجا هیچ تغییر نکرد. من فکر کنم اولیت بشه از سوی، حالا گفته به سوی. یعنی خلاصه میگه ببینید از اونجا شروع میکنه که جوهر ذاتاً بر چیز مقدمه، میرسونه به اینجا که خنده بیش از حد مجاز نیست اما همیشه خوبه، افسردگی همیشه بده. یعنی مسائلی که آدم میگه اینا چه ربطی به فلسفه داره، فلسفه اونها فلسفه وجودشناسی ها. من اصلا اسم کتابم گشت اخلاق چون معتقد است، حالا بحثو میرسیم که اصلا معتقد است که تنها راه اخلاقی زیستن فیلسوف شدنه. خب ایشون گفتم مسئله از جوهر شروع میکنه، میگه اگه جوهر مقوم خودشه چجوری میتونه علت دیگران باشه، معلول چیز دیگر باشه؟ برای همین جوهر نمیتونه معلول باشه. وقتی جوهر نمیتونه معلول باشه تکثر جواهر بی‌معناست. جوهر ذات خود بسنده از ضروری الوجوده، به قول خودمون واجب الوجوده. و چون واجب الوجوده جواهر ما نداریم، فقط یک جوهر داریم. بعد این نکته هم نکته مهمیه که اون بحثی که اینجا الان مطرح کردم که بحثی هم با شما بحث شد که شناسایی و واقعیت. ببینید میگه که این در واقع یه جور مدخلیه بر هگل این که دارم میگم. میگه شما نمیتونه جوهر رابطه داشته باشه با چیز دیگری، چون اگر جوهر رابطه داشته باشه ما سوال میکنیم از این رابطه که این رابطه کجای جوهره، به جوهر وصله. ببین این حرفی که ما داریم میگیم که رابطه بدون طرفینش نمیتونه داشته باشه، این از طرفه میاد میگه رابطه نمیتونه باشه، اون برش داره میگه ها. میگه بشد میگه رابطه همش درگره این دوتاست. میگه اگه این یک ذات خود بسنده است، این با دیگری رابطه داره یعنی چی داره؟ یعنی چه چیزی بین این او هست؟ این که خودشه، اون یکی به خودشه. بذار جمله اینش رو بخونم. جوهر باید جدا از روابطش با چیزهای دیگر قابل فهم باشد. جوهر نمیتواند تحت روابط و به ویژه تحت روابط علی حضور داشته باشد. تا اندازه‌ای که وارد چنین روابطی شود باید آن را بر حسب چیز دیگری توضیح داد. ببینید ما یه حرفی رو من فلسفه ارسطو بزنن که بعد بیایم اینجا و بعدم توی هگل بعدم ما با این کار خواهیم داشت. توی فضای ارسطویی که ما ها داریم اساساً واقعیات رو جوهر عرضی فهمیم. واقع جوهر عرضی این است که یه شی هست که جوهره، یه عرضی روش سواره، درسته؟ روش متصله. و استدلال های ارسطویی کاملا اینجوریه. برای شما با قیاس شما با این ساختار میره جلو. یه چالشی که مثلا تو این منطق ریاضی خیلی به منطق ارسطویی میگیرن ایجاد میکنن این است که شما تو عالم واقعیاتی دارید که تو منطق ارسطویی بهش گفتی نسب. نسب چیه؟ مثلا بزرگی. وقتی میگم مثلا من از شما کوچکترم، بزرگ نیستم، کوچکتر من از شما کوچکترم، این کوچکی وصف منه. یعنی من همون گونه که مثلا سفید بوستم، من همون گونه که مثلا قدم این انداز است، یعنی اعراض کاملا عرضی که قائم به ذاته. ببینید شما برای همین وقتی میخواید بیان کنید، وقتی شما تو قالب منطقیش در نظر بگیرید، شما وقتی که مثلا میخواید چی بگید، مثلا انسان سفید پوست است، سفید است، هر سفیدی فلان است، راحت استدلال میشید میرید جلو. اما وقتی میگی مثلا زید بزرگتر از عمرو است، حالا خواهی استدلال تو ادامه بدی چیاد بگی؟ مجبوری صفت و جوهر دیگه، چون امنی جوهر دیگه است، صفت و جوهر رو یک کاسه بکنی موضوع. این که نشد، شما میخواستی قرار بودش که همواره محمولت برای موضوع بگه. یعنی آیا یکی از خصلت های من تو عالم بزرگتر از امر بودنه؟ یکی من، یعنی من یه عالم صفت دارم، مثلا من رنگ دارم، قد دارم، اینا رو دارم، این صفات، مثلا این اعراض، مکان دارم، زمان دارم، اینا همون مقولات هست. اما غیر از اینا یه عالمه هم نسبت دارم، بی نهایت نسبت دارم دیگه من. یعنی من الان بی نهایت صفت دیگرم دارم، اشکالی که اینا میگیرن دا. و بعد میگن اون وقت تو استدلال کردن ما واقعا با این صفات داریم میریم جلو. یعنی من مثلا و کاملا همه قضای شخصی میشه دیگه، اصلا دیگه تو فضای نسب قضیه کلیه نداری که زید بزرگتر از عمرو، حالا انسان بزرگتر از انسان است. تونستم منظورمو برسونم؟ یعنی که شما گیر میکنی توی فضای معرفتیش. خب ببینید، نسبت که گفتم به خاطر مفهوم رابطه بود. شما وقتی میگید رابطه قوامش به طرفین، همین حرفی که تو منطق ما دارن میزنن، تو فلسفه ما دارن میزنن، این حرف به لحاظ فلسفه شما چه معنایی داره؟ شما میگی من مدل تلقیم جوهر عرضیه، نه وجود ماهیتیه. وجود ماهیتم ادامه همون مدل تلقیه. هر وجودی غیر از رابطه های طولی ها، تو فلان رابطه عرضی دارم صحبت، هر وجودی غیر از اون یکی وجود است، درسته؟ اینکه واضحه. و این وجود تمام صفات خودشو داره، اون وجود تمام صفات خودشو داره. رابطه بین دو تا وجود یعنی چی؟ یا شما بگید رابطه طولی کاملا تو فضای ما معلومه، رابطه عرضی یعنی این رابطه مال اینه یا مال اینه، یا در حالی که مال اینه مال اونه؟ اینکه نمیشه،
نه مقابل میشه، نه از عوارض وجوده.
خب پس چیه؟ اشکال هم اینه دیگه. یعنی اصلا ربط چیه تو عالم؟ این حرف اسپینوزاست. حرف اسپینوزا ربط بی خوده، یه چیز مزخرف شما گفتید مثل ربطش موندید. نقطه مقابل این حرف، حرف هگله. هگل میگه اصلا آدم ما میتونیم ربط رو انکار کنیم. پس غیر از ربط، اصلا طرف ربط بی‌معناست، چون طرف این ربط یه چیز که نمیتونه به دو چیز وابسته بشه. ببین شما یه بار اضافتون اضافه اشتراقیه، عین و ربطه، عین و ربط مشکل نداره، به یه چیز وابسته است، همون جوهر عرضه مدلش. اما یه بار شما بخواید یه چیز داشته باشید در حالی که یه چیزه به دو تا چیز وابسته باشه. برای همین شما توی فضای، گفتم این طرف اسپینوزا این طرف خوب پررنگش میکنه، هگل میاد اون اونوره مسئله رو میگیره. یعنی شما توی دوگانه گیر افتادید، یا باید ربط تو عالم بپذیرید، اگر ربط رو بپذیرید جوهر رو باید انکار کنید، یا باید جوهر رو بذیرید ربط رو انکار کنید. اسپینوزا فعلا تو زمانی است که هنوز به شدت فضای ارسطویی غالبه، نسب که کشکن، تو فضای ما هم دقت کردی از نسب خیلی سری در میرن تو بحثی هم منطق هر جایی چرا این بحث فلسفی رو حلش کنن؟ ها؟ چی؟ میگم یعنی میخوام این مسئله مهمه به لحاظ فلسفی. ربط یعنی چی؟ ببین ما تو ربط، من اون مقدار که من میدونم، حالا دوستان اگه بیشتر میدونن بگن، من اون مقدار که میدونم تنها توجیه فلسفی که ما برای ربط داریم اینو ربطه که کاملا شبیه جوهر عرضه، یعنی شبیه اضافه اشتراقیه. اما اضافه مقولی تبیین فلسفی نم من لاغر براش ندارم توی فضای خودمون، با اون مبنای خودم چرا فهم میدارم این بی خود داره مبنای رایی من دست هر داشته. حالا اسپینوزا میگه بعد آقا ربطی در عالم نداریم، درست؟ خب حالا ربط نداریم، تکثر جواهر چیه؟ هر یه جوهر ما میسه جوهر اول، این که قائم به خودشه، با هیچ چی هم که ربط نداره، پس دیگه جوهر دیگه در عالم نیست. پس یه جهان یعنی کل جهان یک واقعیت، یک جوهر هم هستا، نه یک واقعیت. میگفتم تو فضای اینا واجب الوجود و وجود واجب هم خودش جوهره. میگه ببینید شما توی هم ارسطو هم توی همینجوری که میگه تاخه، حتی خود چیز جواهر عالم، جواهر خداست، نفس مثلا هیولاست، ماده است، اینا جواهر اصلی عالمند. تو خود دکارت هم این جواهر در کارن، یعنی به خود دکارت میشه این میشه ذهن، این میشه امتداد. این حرف ارسطو این کل عالمو گرفته ها، این ارسطو چی بلسه جواهر ارسطو همینا بود دیگه، خدا و نفس و چیز. این دکارت عملا بازسازی فلسفه ارسطو با یه زبان دیگه، نفسش شد همون مایند یا ذهن، امتدادش هم ماده نکشد امتداد، و خدا هم که خدا، یعنی این سه تا جوهر، سه تا جوهر اصلیه. مادام که شما این سه تا جوهر رو دارید، من تلقی خودم این است که ما اگر مجرد غیر خدا رو حذف کنیم از نظام معرفتی، حتما نظام معرفتی من دچار چالش میشه.
و این دعوای سنگینه دیگه. یعنی این بحثی که اخباری اینا مطرح میکنن که میگن تنها خدا مجرده خیلی چالشه. مادام که شما این داشته باشید میتونید عالمو توضیح بدید. حالا بعدن سیستم بحثش میکنم. ولی امخام تو دکارم هنوز این ستا هست. هنوز این چالشه نیست. اما چیه؟ اسپینوزا میگه آقا جون این یکی هست. خب این جوهر. این چیه؟ این چیه؟ چرت و پرتا چی ریختی وسط؟ جمع کن بریز پیکارت. خب پس آقا عالم چیه؟ جهان چیه؟ تفکیک میکنه بین ذات. حالا اینجا چی ترجمه کرده؟ صفت و حالت اینجا ترجمه کرده. من این صفتی که داره میگه باید بمیسه مقوم ذاتی، حالت هم میشه در واقع عرض. من این وقتی میخونم اینه بگم کجا شما صفحه اون جوهر پاراگراف آخریش برای فهم اندیشه اسپینوزا. نه ببین، برای فهم اندیشه اسپینوزا در روی خدا باید به تمایزی که میانه صفت و حالت نمیشه عوض نکرد. خب نه، این صفت و حالت حتی معادل انگلیسی اتریبیوت اسناد و مود. مود هم یعنی ویژگی، خصلت گذاشته. من به نظرم اگه بخوایم تو ادبیات خودمون ترجمه فلسفی بکنیم، منظورش از صفت مقدم ذاتیه، منظورش از حالت عرضه. این ستا رو هم جدا میکنه، میگه که چی؟ میگم شما بحثو بخونید همینه. من تو فقط دلاز معادل سازی حرفش این است. حالا دیگه اون ادله اینا شما صرف نظر میکنم، میخوام اون دیدگاه اصلی رو برسیم. ببینید خدا جوهر عالمه. این جوهر یه صفاتی داره، اینجا ترجمهش کرده سازنده ذاته. اون سازنده معنی مقوم ذاتیه، نه سازنده معنی ایجاد کننده. این میگه مقوم شی، سازنده شی، سازنده اینا، وگرنه که نمیشه که چیز باشه. اینجا الان چیز ترجمه سازنده داره مال کتاب شما؟ ها؟
اصلا مقوم ذات جوهره.
آها خب احسن، مقوم. آها بله بله همین مقوم اینجا مال من نشه سازنده ماهیت جوهر.
خب بله. در
بله این برگشت درسته، اما اونجا سازنده ماهیت من همونجا یادداشت کردم مقوم ذاته. خب این خیلی کتاب خوب شد. من دیگه من اینو که میخوندم این گفتم دنبال متن انگلیسیش گشتم پیدام نکردم، بعد هی دو این که عبارات کلافه میشدم. خب این الحمدلله حداقل ترجمه. آره مجبورم من آخر تبلیغات کنم که من برم بخرم. خب ببینید یه جوهر داریم ما توی فضای اسپینوزا. این جوهر یه مقوم ذاتی داره، یه حالات داره. حالات یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میاد و میره. مقوم ذاتی چیزیست که اول توی فضای همون ارسطویی داریم فکر میکنیم همچنان دیگه. شما یه ذات شما یه مقومات داره که همواره با اونه، یه اعراض داره که این اعراض عرضی هند. اینه اعراض و عرضی هم این دور مهم ها، همون حرف گفتم وجود شناسی معرفت شناسی. این وقتی که عرض داری وجود شناسی حرف میزنی، وقتی که عرضی داری معرفت شناسی حرف میزنید. بعد اینجا کاملا این دوتا یکی شده توی فضل اسپینوزا. ببین اعراض عرضی هند تو شناسایی، چیز ذاتیات، ذاتیات معنی ذاتیات خارجی، ذاتی با برهان هند برای شناسایی. گفتم این هر جا دارم میدم دست بزنم شما خود کلمه ذاتی دقت کردی، هم داره در روی واقعیت حرف میزنه، هم داره در روی معرفت حرف میزنه. خب خب اون وقت این مقومای ذاتی چیه؟ اینجا دیگه همون استدلال دکارت رو در پیش میگیره، میگه آقا تو عالم دو تا چیز ما تا حالا پیدا کردیم، یکی فکر، دیگه کلمه فکر رو میذاره که کاملا ذهن دیگه مستقر میشه، یکی هم امتداده. الان اینکه فکر باشه چی باشه تو ترجمه شما؟
ببینیم خوبه سب کنید بگم کجاست کلمه فکر. نه فکر اینجا نیست، یه دیگه باشید.
ببینید توی یگان انگاری یه 4-5 خط برید پایین تر ندارید. همون بند بعدی چیه تیز شما؟
نه
بعد از همین جوهر یگان انگاری دیگه یه 3-4 ساعت برید پایین تر میگه صفت دیگری که از فلسفه دکارتی به ارث رسیده بود فکر بود. اینجا اندیشه نوشته؟
ها فکر اندیشه اینجا خیلی فهم نمی کنه.
دکارت آن رو به عنوان مشخصه ذاتی ذهن یا نفس
نامه. بله نیده همینجا همینجا نوشته. ببینید دیگه میخوام هم نیا کنید دیگه هم کم کم هرچی شما میرید جلوتر اون ذهنه خیلی داره پررنگ میشه. جای چیز میگه که اون که دکارت میگفت فکر اندیشه است، میشه علم اصولی دیگه، یعنی اون ساعته. میگه اینو که همون با هم سنخ استدلال دکارت وجود فکر رو قبول میکنه، این واقعیت فکر، امتداد هم قبول میکنه. منتها میگه فکر امتداد چیه؟ این دوتا مقوم ذاتی جوهره، یعنی این واجب الوجود بی نهایت صفت داره، دوتا شما شناختیم ولی بی نهایت صفت داره، صفت به معنی که الان گفتم یعنی مقوم ذاتی، بی نهایت صفت داره، چون واجب شبیه بحث خودمون، چون واجب الوجوده، واجب تمام صفات کمال رو داره، صفات کمال محدود یا نامحدود، نامحدوده، برای همین بی نهایت صفت کمال داره. ما تو بی نهایت صفتش خدا رو شناختیم. ببینید یه پانتئیسم کامل، فکر و امتداد صفات خداست. بعد آخر میشه ما ماشی هستیم، ما هم خیلی قشنگ توضیح میده. خب و بعد یه حالات داره که این حالاته که داره عوض میشه. حالاتش ماهاییم. بعد حالات ماهاییم یعنی چی؟
پانتئیست
یعنی همه موجودات رو خدا میدونه. خدا یه چیزی نیست،
نه
همه با هم یکیست. مونوتئیست نشیدم من، ولی پانتئیست که مطرحه، اصلا پانتئیست دیدگاه این است که خدا در مقابل پانتئیست خدای متعالیه. ما میگیم خدا وحدت وجودی ها خداشون متعالیه، اونا میگن که حقیقی ترین حقایق اینه، اینا ظهوراته، اینا تجلیاته، اینا چیزه، او واقعیت اصیله، نه اینکه او مجموع ماست. اما تو اینجا خدا مجموع ماست، یعنی همه امتدادا با هم دیگه، همه فکرا با هم دیگه میشه خدا. خب چی؟ چیه؟ گفتم به سمت که همون چیز دیگه دکارتی میره که آقا خلاصه این واقعیت هر ما تو عالم میابیم، این واقعیت شبیه که دکارت میرفت کم واقعیت فکر رو اثبات کرد، حالا برهاناشو نیوردم منم یادم نیستش چی بود، ولی غالبا گفتم شبیه بحث دکارت. خب
چی؟ تو دستگاه فکری اسپینوزا باید باشیم تا بفهمیم چجور فکر میتونه مقوم ذاتی باشه. فکر
مقوم ذاتی به معنای این که ببینید اون نکته که اول بحث با ایشون داشتیم، ما کلنجا میرفتیم که شما یه جوهر داری، هر وصف ذاتی که براش بیاری که بخوای اینو تعریفش کنی غیر اینه، حالا که این غیر اینه اما غیر ذاتیش بخوای بگی، این یعنی کاملا اینجا داره ارسطویی فکر میکنه اسپینوزا. اما حواستون باشه این میخوایم مقوم ذاتی گفتم یعنی میخوایم اینو شرح بدیم. من ما میگیم انسان حیوان ناطق، این حیوان و ناطق به قولشون مقومات انسانه، یعنی اون جوهره، اگه بخوای بگی اون جوهره چیه، اون جوهره این استدلال که دارم میگم و علامه طباطبایی توی این رساله خدایا چقدر رساله الولایی بود یادم نیست، یکی این رساله های همین اینجوری شه چه تو الولایی بود، یه استدلال خیلی سنگینی داره، شاید رساله اسماء و صفاتش بود، استدلال سنگینی داره، خیلی استدلال جالبیه، این که برهان فلسفی میاره بر تقدم ذات بر اسماء و صفات. میدونی من توی اشکالی گرفتم، اون موقع ندیدم ولی اشکال گرفتم، من توی کتاب وحدت وجود که نوشتیم گفتم که مشکلات مهم وحدت وجود چیز، وحدت وجود حرف عرفا بوده، بعد تو فضای فلسفه خب مولا صدر واردش کرد، یه اشکال خیلی مهمی که شما توی اینجا احساس میکنین است که تو فلسفه حتی تو فلسفه صدرایی خود خدا مراتب نداره، اما تو نظام فلسفی عرفا خدا یه هویت غیبه است، بعد یه مقام احدیت، یه مقام واحدیته که مقام واحدیت تکثر اسماء و صفاته. نشنید اینا رو؟ نخوند عرفان رو چی؟ بخوند عرفان رو بخوند. خلاصه خدا یه مقام احدیت داره که اینجا چیزه، یعنی اندماج اسماء و صفاته، تکثر اسماء و صفات نیست، یه هویت محضه داره که لا اسم الله ولا رسم، حتی نمیتونی بگی احد، هیچ وصف ایجابی سرش نمیشه گفت، فقط باید بگی لا اسم الله ولا رسم که میشه. اون وقت حالا این شو در نظر بگیرید تو فضای فلسفه ما بخوایم تطبیق کنیم، این میشه ذات خدا، کنه خدا که دست نیافتنیه، اینم میشه صفات خدا که عین ذاته، این که قادیباتی شد فهمید چی شد؟ اگه صفات خدا عین ذاتشه بس که ذات که شد دست یافتنی شد، تو خود فلسفه چقدر اصرار تو خود فلسفه همین سر کن ذات دست نیافتنیه. خب کن بعد آقای جوادی مولی یادم یار توی همین دسته تفسیر شما بودیم میگه آقا جون وقتی کن ذات دست نیافتنیه ذات هم بسیطه، آب دریا رو اگر نتوان چشید از برای تشنگی باید چیز اون برای امر متکثره، برای امر مرکبه، نه برای امر بسیطه محض. برای همین صفات خدا هم نشناختنیه. خیلی محکم رفت سراغ این که صفات خدا نشناختنیه، خلاصه مشکله دیگه. علامه طباطبایی یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه همواره صفت از ذات تقدم دارد به هر معنایی، تأخر دارد، تأخر محمول از موضوع، محمول شما همواره از موضوع تأخر دارد. میگه چون محمول از موضوع تأخر دارد این حرف میگه، میگه برای همین شما میتونی بگی صفات عین ذاته، نمیتونی بگی ذات عین صفاته. آقای جوادی هم تو برخی بحثاش اینو داره ولی برهانش مال علامه است. صفات عین ذات هست، یعنی چیزی بیش از ذات نیست، اما ذات عین صفات نیست. ذات یه حقیقتی داره چیه؟ چرا؟ به خاطر تأخر محمول از موضوع، به خاطر تأخر صفت از موضوع. یه همچین برهانیه، برهان خیلی به نظر من جالبیه. حالا حرف اسپینوزا تو این فضاها باید آدم بخواد بفهمدش به نظر من میشه فهمید.
حرف عینیت قابل جمعه،
عینیت یک طرفه میشه اون وقت دیگه، عینیت دو طرفه نیست. ما عینیت رو کاملا دو طرفه میفهمیم. بعد حالا عینیت یک طرفه یعنی چی؟ بعد برای همین است که جالبه علامه طباطبایی توی نهایه و اینا اگه اشتباه نکنم سه تا عالم غیر خدا قائله، درست میگم یا نه؟ یعنی خدا داریم، یه عالم عقل و عالم خیال و عالم طبیعت، درسته؟ من نهایه رو جوونیام خوندم یادم نیست ولی تو ذهنم اینجوری بود. اما توی اون رساله های رساله اسماء و صفات صریحا چهار تا عالم غیر خدا قائله. یه خدا داریم، یه عالم اسماء و صفات، عالم عقل، عالم این صدایی که گفتیم که عالم اسماء و صفات عالمی است غیر از خدا یا عالمی است توی خدا. آخه چی شد؟ حق دارن هرچی تکفیر کنن این وحدت وجودی رو. من بهش حق میدم. چیزی آخ راست من رفتیم بالا. پس این تماش کنم ببخشید. بعد یکی جلسه ایده داره چون وسط بحث هستیم ببخشید. نکته بحث من همین تیکش بود که این این حرفش این است. میخواد بگه ما این متن واقع، مثالی که مثال مومو مثلا میزنه، میگه شما مومو، حرفی که دکارت داشت، مومو هر کاریش بکنی امتداد تو عالم میمونه. پس هر حالتی که این موم داره یک حالته، مثلا کلمه حالت هم اینجاست دیگه، یک حالته که تغییر پذیره. هر واقعیتی که تغییر پذیره یک حالته، متن واقعیت نیست. چی متن واقعیته؟ اون امتداده که همواره باقیه. من هی تو چیزای مختلف میاد میره توی من، اما چیه که باقی میمونه؟ اون فکر است، اون منه، در واقع دکارتی است، منه که نفسه. این بر همین عالم اینجوریه. حالا خواهی دیگه برقش رو بذارم اینجا، برای همین دیگه تمایزی به قولشون بین خالق و مخلوق نمیمونه. بعد مشکل نفس و بدن بعدا میگیم حل میکنه، همه مشکلات به راحتی حل میشه. خب باش، السلام علیکم و رحمت الله. پانتئیسم سراغ ندارم کتاب مستقلی، ولی تو این کتابای تاریخ ادیان زیاد از اینو حرف میزنن. تو قدمای خودمون اون جهله صوفی هست،
جایی که خوبم ردشون کرده باشه شراحتشون باشه.
اصلا شما کلمه جهله صوفیه رو تو کتاب خود فلسفه خودمون جستجو کن، هر جا ببینن سراغ جهله صوفیه همین پانتئیستای چیزن. این جهله صوفیه کسایی که میگن مثلا خدا همه رو هم دیگه است.
من با این دربیا هم تو از اشاعره خودمون میگن یا معتزله یا صوفیه، همه خدایان. ما همین رو خیلی زیاد برام،
بله این جدیه، این خیلی جدیه. آره یعنی آدم میدونید فکر دیگه، فکر خلاصه این نتایج در میاد. این چیه؟ تشابهت قلوبهم. خب